با نام و یاد خداوند خدمت خانم‌ها و آقایان ارجمند سلام عرض می‌کنم و در ابتدای عرایزم مایلم که به سهم خودم این مناسبت غم‌انگیز رو در تقدیم مسلمانان و خصوصا شیعیان خدمت خانم‌ها و آقایان ارجمند که در این جمع هستند تسلیت عرض بکنم. موضوع بحث من همونطوری که اعلام شد بحثی است درباره مفهومی از شهادت، تلقی از شهادت امام حسین که به گمان من کمتر از این زاویه که مد نظر بنده است در فرهنگ ما مورد تأکید قرار گرفته است. اصولا مفهوم مرگ در حیات انسان مفهومی مهم نیست. مرگ به یک معنا بخشی از زندگی ماست و به یک معنا بخشی به زندگی ماست و نوع فرد مرگ فرد بازتابنده نوع زندگی اوست که در واقع تداوم زندگی او به شمار می رود. بنابراین نحوه مردن ما به اندازه نحوه زیست ما اهمیت دارد و شیوهی که ما برای مرگ خود اختیار می کنیم اگر اختیار بکنیم به یک معنا هم بازتابنده زندگی است که از سر گذراندیم و هم به یک معنا تداوم اون زندگی و معنا بخش به او می تواند باشد. این نسبتی که میان مرگ و زندگی فرد برقرار است البته مورد توجه حکیمان ما بوده است. مولانا از جمله کسانی است که به این رابطه میان مرگ و زندگی در حیات انسان توجه دارد. در مثنوی میگوید که مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. به تناسب نوع زندگی که در این عالم برزیدیم مرگ خاصی رو نصیب خواهیم برد. پیش تور آینه را خوشرنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. این ترسی که ما از مرگ داریم به یه معنا انعکاس و بازتابنده وحشتی است که در درون خود ما وجود دارد. بنابراین از نظر حکیمی مثل مولانا هم این ارتباط میان مرگ و زندگی مورد توجه بوده است و بنابراین به یک معنا مرگی که نصیب ما می شود یا مرگی که اختیار می کنیم تا حدی بازتابنده نوع زندگی است که در پیش داشتیم. به نظر من یکی از نعمتهایی که خداوند در این عالم می تواند نصیب کسی بکند مرگ خوب است. همونطور که زندگی خوب، زندگی خوش داشتن نعمتی از نعمتهای این عالم است، به نظرم انسان سعادتمند انسانی است که علاوه بر اون مرگ خوب هم نصیب می‌برد. این مفهوم مرگ خوب البته باید در تحلیل معنا شاید دقت بیشتری بشود. برای اینکه درک ما از این مفهوم مرگ خوب که به نظر من شهادت امام حسین در فرهنگ ما مصداقی از مرگ خوب است و الهام بخش ما در درک دقیق‌تر از مرگ خوب است، برای اینکه این مفهوم درک خوب مرگ خوب روشن‌تر بشود به نظرم ابتدا باید بین سه معنا ما تفکیک قائل بشیم. ما وقتی که سخن از مرگ میگیم معمولا تعبیر مرگ رو به نحو مبهم به کار میبریم و در واقع سه معنای متمایز از مرگ رو مد نظر داریم که باید از یکدیگر متمایز بشود. معنای اول معمولا برمیگردد به فرایندی که نهایتاً به مرگ میانجامد. در اینجا منظور از مرگ در واقع فرایند مردن است. در پاره مواقع وقتی که ما از مرگ سخن میگیم منظورمون این فرایند که نهایتاً به مرگ میانجامد نیست، بلکه منظور ما خود واقعی مرگ است. این معنای دومی است که از مرگ مراد میکنیم، یعنی واقعی که در میرسد و از آن پس رشته حیات ما گسسته میشود و تداوم نمییابد. در پاره مواقع هم وقتی سخن از مرگ میگوییم منظورمون اون وضعیتی است، اون عاقبتی است که پس از مرگ برای انسان درس میدهد، یعنی وضعیت یا حالت مرده بودن. بنابراین در بسیاری از مواقع وقتی افراد سخن از مرگ خوب میگویند بیشتر منظورشون این است که فرد در فرایندی که نهایتاً به مرگ او انجامی در رنج کمتری رو تحمل کرد. برای مثال خدای نکرده بیماری سخت در دفسایی نداشته است، مرگش از این جهت با رنج و اندوه با رنج و عرض کنم که درد کمتری توأم بوده است. خب کسی که فرایند مرگش از این رنج و از این فشار و دشواری پیراسته باشد البته از این جهت خوش اقبال است و مرگ خوبی نصیب او شده است. در پاره مواقع وقتی سخن از مرگ خوب می رود، منظور عاقبتی است که پس از مرگ نصیب فرد می شود. برای مثال انسان اگر نیکوکار باشد و باور دینی داشته باشد، امید می برد که پس از مرگ بهشت نصیب او شود یا رضایت یا محبت خداوند نصیب او شود. این رو فرد نمونه و مصداق یک مرگ خوب می داند. اما معنای مرگ خوب که در اینجا مورد نظر من است و معتقدم که شهادت امام حسین به این معنای خوب، به این معنا مصداق مرگ خوب بوده است، البته از هیچ کدوم از این دو معنا نیست. در واقع در اینجا به نظرم مرگ خوب عبارت هست از نسبت خاصی که مرگ با خود زندگی پیدا می کند. ربط به فرایند مردن ندارد، ربط به عاقبت ما پس از مرگ ندارد، بلکه مربوط است با نسبتی که مردن ما، مرگ ما با زندگی ما برقرار می کند. تأثیری است که مرگ بر زندگی خود فرد و بر زندگی کسانی که پس از او بر جای می مانند بر جا می گذارد. به این معنا مرگ خوب مرگی است که وقتی که در می رسد به زندگی اون فرد و کسانی که پیرامون او هستند و شاهد و ناظر اون تجربه هستند معنا می بخشد. زندگی که پیشتر به یک معنا رنگ باخته است، زندگی که پیشتر به یک معنا معنا در باخته است، در مواجهه و رویارویی با این تجربه مرگ که در پیش چشمان او رخ می دهد یک بار جان تازه می یابد. حیاتی که خموده شده است دوباره تراوت می پذیرد و به این معناست که این مرد حیات بخش می شود، مرد معنا بخش می شود. این مرد خوب است به علت تأثیری که بر زندگی جاری و کنونی ما بر جا می گذارد، نه به خاطر آنچه که پس از مرد برای ما دست می دهد یا دست نمی دهد. در فرهنگ بشری مصادیق مختلفی از این معنای مرد خوب برای انسان ها شناخته شده بوده است. برای مثال یکی از مصادیق مرگ خوب در فرهنگ ما مرگ عرفانی است. مرگ عرفانی یه نوع مرگ است، یه نوع مردن است که در نتیجه او زندگی معنا و جهت تازه می‌یابد. برای مثال در فرهنگ ما کسی که می‌میرد واجد یعنی تجربه مرگ عرفانی را از سر می‌گذراند، گویی از حصار تنگ خودی رها می شود و به فراخنای در می رسد که اون فراخنا ملالهای زندگی او رو می زداید و تولد تازهی برای او به ارمغان می آورد. این مرگ پیش از مرگ، مرگ در نور یا تعبیری که پیامبر اسلام به کار می برند موتو قبلا تموتو، این مرگ پیش از مرگ در واقع گذر از یک سپهر هستی به سپهر فراختر هست و در واقع این تحول و تطوری که استحالهی که در وجود شخص رخ می دهد در واقع از یک هستی می میرد و به هستی دیگر زنده می شود. زندگی فرد و به تبع کسانی که در پیرامون و در شعاع زیست می کنند معنای تازه پیدا می کند. این نمونه یک مرگ خوب است. نمونه دیگری از مرگ خوب که هم در فرهنگ ما و هم در فرهنگ یونان باستان شناخته شده بود، گاهی وقتا از او تعبیر به مرگ فلسفی می کند. تعبیر مرگ فلسفی هم بسیار نزدیک به مرگ پیش از مرگ عارفانه است. سقراط و بعد از او به تبع و افلاطون از این مرگ فلسفی سخن گفتند و شما بعدها این معنای از مرگ فلسفی رو نزد حکیمان مسلمان نظیر سهروردی هم می‌بینید. در اینجا منظور از مرگ فلسفی این است که فرد از تنگنای عالم حس به در می‌آید، برای اینکه امکان مشاهده امور مثالی و معقول برای او امکان پذیر شود. گویی غبار تن حجاب دیده عقل می شود. وقتی که این غبار از پیش چشمان خرد زدوده می شود، انسان این قابلیت و توانایی رو می یابد که اون امور معقول رو در شکل خالص خود مشاهده بکند و ادراک کند. در واقع این معنایی که سقراط می گفت فیلسوف همیشه مشتاق مرگ است، مشتاق این مرگ است، یعنی از تنگنا و حصارهای عالم حس به در آید و به فراخنایی در آید که چشمان خرد او بی‌غبار بتوانند امور معقول رو بنگرند، ادراک حقیقت بکنند. و شما می دونید که برای مثال حکیمی مثل شهره وردی در واقع میگفت اگر شما امکان خلع بدن نداشته باشید اصلا فیلسوف نیستید. فیلسوف کسی است که میتواند از بدن خود، از جسمانیت و از کدورت بدن و عالم حس فاصله بگیرد و در نتیجه به ادراک حقیقت خالص نائل بشود. خب اینم یه مصداق مرگ خوب بود از در فرهنگ ما، مرگ فلسفی. در روزگار معاصر معنای دیگری هم از این مرگ، مرگ خوب به ادبیات خصوصا سیاسی و انقلابی وارد شد و اون مرگ سیاسی عقیدتی بود، مرگ در راه ایدئولوژی، مرگ در راه عقیده، جان باختن در راه اون ایده اندیشه‌ای که بزرگ می‌داریم. قهرمانان انقلابی، شهیدان انقلابی در واقع کسانی بودند که برای تحقق یک نظم سیاسی جدید که منطبق با یک ایدئولوژی مطلوب و محبوب بود مجاهدت می‌ورزیدند و در نتیجه این تلاش و کوششی که می‌کردند گهگاهی در این راه جان می‌باختند. این مرد هم مثال مرد و مصداق مرد خوب تلقی می‌شده است. بر این مجموعه البته می‌توان مرگ‌های دینی رو هم افزود. مرگ دینی دست کم یکی از تعابیر مرگ دینی این است که فرد زندگی رو در متابعت از اوامر و نواهی الهی به سر کند و اگر در این راه جان باخت شهید راه خداوند است. این مرگ مرگ دینی است، مرگی در متابعت اوامر و نواهی الهی است و فرد از این جهت که فرمان خداوند رو برده است و اون بار رو سبک نانگاشته است، البته خود رو و زندگی خود رو و به تبع مرگ خود رو قرین توفیق می داند. و من مایلم بر مجموعی این مرگ‌های خوب که در فرهنگ بشری شناخته شده بود یک مصداق دیگر هم بیفزایم و اون مرگ اخلاقی است. مرگ اخلاقی مرگی است که عمدتاً و به توضیحی که عرض خواهم کرد در سیمای قدیس اخلاقی آشکار می شود، یعنی کسی که برای تحقق بخشیدن به فضائل و خصوصا برای اقامه قسط و رساندن خیر به دیگران، خیر دیگران رو بر مصلحت خود و عزیزانش مقدم می دارد و در این راه اگر جانباخ چه باک، قایت آرمانی که مطلوب او بوده است امید است که از این طریق تحقق پیدا کند و کسی که در این راه جان ببازد البته زندگی نیکوی داشته است و مرگ او در واقع به یک معنا آینه زندگی او و معنا بخش به زندگی او و زندگی دیگران تلقی می شود و لذا مصداق مرگ خوب است. در تمام این موارد مرگ خوب آینه غایت قصوای زندگی فرد و مرحله‌ای برای تحقق اون آرمان هاست. فرد در واقع زندگی خود و حتی تجربه مرگ خود رو چنان سامان می بخشد که به تحقق فضیلت، حقیقت، عدالت یا در هر حال مصلحتی برتر از خود و عزیزان خود بینجامد. و وقتی که فرد زندگی خود رو در برابر اون مصلحت فراتر، فراختر خرد می شمارد و در می بازد، به این معنا مرگ او مرگ خوشیومی بوده است، مرگ اقبالناک و مصداق مرگ خوب به شمار می رفته است. به نظر من شهادت امام حسین در فرهنگ شیعی دینی ملی ما ایرانیان از نمونه های بارز مرگ خوب تلقی می شده است. یعنی تجربه مرگ امام حسین برای ما سرچشمه الهام بخشی بوده است برای خوب مردن. ما همونطوری که برای خوب زندگی کردن به پیشوایان و الگوها و سرمشق‌های زندگی اخلاقی اجتماعی خود نظر می‌کنیم، درس خوب مردن رو هم از این بزرگان می‌باید و می‌شاید که بیاموزیم. و نحوه‌ای که امام حسین مرد یکی از بهترین کتاب‌های درس بود، یکی از بهترین آموزه‌هایی بود که به پیروان او آموخت که چگونه می‌توان و می‌شاید مرد. بنابراین پیام امام حسین از یک جهت این است که همونطور که خوب زیستن مقتنم است و در راه او باید کوشید، قدر خوب مردن رو هم بدانیم که خوب مردن هم بخشی از زندگی کرامتمند و شرافتمند در این عالم است. در فرهنگ ما البته خصوصا در فرهنگ معاصر شهادت امام حسین رو مصداق مرگ خوب سیاسی عقیدتی تلقی کردند، خصوصا در ادبیات مرحوم دکتر علی شریعتی و مرحوم آیت الله خمینی. در واقع این تلقی از مرگ خوب، این تعبیر از شهادت امام حسین القا شد که این شهادت البته مرحوم شریعتی این ایده رو به خوبی فراگیر کرد و البته مرحوم آیت الله خمینی این رو در عمل به کار گرفت و در انقلاب اسلامی در واقع ثمرات این تلقی از مرگ خوب، این تلقی از شهادت رو در واقع در عرصه سیاست میوه‌هاش رو ایشان چید. این تصور و تلقی از مرگ خوب، از شهادت امام حسین به مثابه مرگ خوب سیاسی عقیدتی، البته در میان ما شایع و رایج است. اون چه که من میخوام عرض بکنم در واقع نه لزوماً در تقابل یا تخالف با این تلقی از مرگ خوب، این تلقی از شهادت امام حسین، بلکه جنبه دیگری از این واقع رو من میخوام تأکید کنم و اون است که مرگ امام حسین رو میتوان و به گمان من میشاید مصداق یک مرگ خوب اخلاقی عرفانی تلقی کرد در بستر یک فرهنگ دینی. شما البته می دانید که زندگی امام حسین، حیات او و مرگ او در میان ما شیعیان ایرانیان تبدیل به اسطوره شده است. یعنی بیش از این که واقعیت های تاریخی مد نظر باشد، نسبتی که ما با او برقرار می کنیم و اینکه چگونه در آینه این رویداد خیشتن رو باز می خوانیم و چگونه افقهای تازه برای آینده خود می گشاییم، البته اهمیت اساسی دارد. بنابراین من در اینجا بیش از این که به جنبه های تاریخی واقعی امام حسین، شهادت او و زندگی او نظر کنم، البته با عرایض من سازگار است، سخن من درباره اون امام حسین است که زندگی و شهادت او اسطوره شد و سرچشمه ارزش آفرینی، الهام بخشی برای قومی از اقوام، برای گروهی از مسلمانان واقع شد. بنابراین ادعای من این است که می توانیم و می شاید که شهادت حسین رو مصداق نوعی مرگ اخلاقی عرفانی در یک بستر دینی تلقی کنیم. منتها من برای اینکه این نکته رو توضیح بدم و روشن بکنم که منظورم از مرگ اخلاقی و عرفانی چیه، مایلم که به دو نمونه و مصداق مرگ دیگر در فرهنگ بشری ذهن دوستان رو اشاره بدم. فرهنگ های دیگر هم نمونه های الهام بخش خود از مرگ خوب رو دارن. برای مثال در سنت ادیان توحیدی و پیش از واقعه امام حسین، شاید یکی از بهترین و برجسته ترین مصادیق مرگ خوب که الهام بخش خوب مردن برای پیروان ادیان توحیدی از جمله مسلمانان بود و شاید یکی از بهترین مصادیق مرگ اخلاقی، مرگ عرفانی دینی بود، البته قربانی کردن ابراهیم بود. داستان قربانی کردن در واقعه ابراهیم است. و شاید یک نمونه بارز دیگر از مرگ خوب که در فرهنگ بشری الهام بخش بوده است و بیشتر مصداق مرگ خوب اخلاقی به شمار می رود، مرگ سقراط باشد. مرگ سقراط هم یکی از مهمترین منابع الهام بخش برای تاریخ و فرهنگ بشر بود در آموختن خوب مردن، نه فقط خوب زیستن بلکه خوب مردن. و من به یک معنا برای اینکه مدل خودم رو، تحلیل خودم رو از شهادت امام حسین به مثابه مصداق یک مرگ خوب اخلاقی عرفانی معین و روشن بکنم، مایلم که ابتدا تحلیل خودم رو از این دو نمونه مرگ نمونه‌وار در تاریخ بشر، یعنی تجربه مرگی که ابراهیم آزمود و تجربه مرگی که سقراط به ما آموخت و آزمودند، مایلم این تجربه رو، تحلیل خودم، درک خودم رو بیان بکنم و بعد توضیح بدم که به چه معنا به نظرم آنچه که در حسین اسطوره‌ای گذشت، آنچه که بر او گذشت در واقعه اسطوره‌ای عاشورا، می توانند برای ما منبع الهام نوعی مرگ اخلاقی عرفانی باشد که امروز هم برای ما درس آموز است. در مقابل با، نه لزوما در تقابل با درک سیاسی عقیدتی ایدئولوژی از واقعه عاشورا، اول مایلم که به اختصار درک مرگ عرفانی رو در پرتو داستان ابراهیم به اختصار خدمت دوستان عرض بکنم. مهمترین به گمان من تجربه مرگ در زندگی ابراهیم در دوران پیری او رخ داد، وقتی که به اوج کمال خود در تجربه های وحیانی و نبوی رسیده است، پیامبر ورزیده شده است و در این فضا در واقع تجربه آزمود که الهام بخش مرگ خوب عرفانی بوده است. دوستان همه داستان حضرت ابراهیم رو می دانند که در خواب به او پیامی می رسد که فرزند خود رو صبحگاه به قربانگاه ببر و به فرمان خداوند او رو قربانی بکن در راه خداوند برای خداوند. ابراهیم به هر دلیل فرمان رو فرمان خداوند می داند و فرمان رو می گذارد، یعنی فرزند خود رو صبحگاه به قربانگاه می برد، ماجرا رو برای او توضیح می دهد، فرزند تمکین می کند و در صحنه قربانگاه گلوگاه فرزند رو بر اون سکو می نهد و کارد برهنه بر گلوگاه فرزند خود می کشد. البته ما می دانیم که کارد نمی برد و خداوند قربانی در عوض او حیوانی قوچی رو برای او می فرستد تا اون حیوان به جای فرزند قربانی شود. ظاهر داستان این است که در این داستان قربانی اصلی اون فرزند بود، اسماعیل بود، و فرایند قربانی به انجام نرسید و اون حیوان بود که در واقع قربانی شد. ولی به نظر من این ظاهر داستان رو نباید تمام داستان دانست. حقیقت این است که در اونجا آن کسی که می باید قربانی شود قربانی شد. قربانی اصلی خود ابراهیم بود. قربانی اصلی ابراهیم بود به چند دلیل. اولا پدری که کارد برهنه بر گلوگاه فرزند می کشد خود صد بار پیش از اون فرزند مرده است. مهمترین اتفاقی که در اونجا افتاد این بود که فرمان خداوند در رسید و فرمان خداوند این بود که جگرگوشه خود رو که از جان عزیز تر می داری در پای فرمان خداوند باید در ببازید. اتفاقی که افتاد این بود که وقتی ابراهیم کارد بر گلوگاه فرزند کشید، در واقع گلوی خودی خود رو برید، در واقع خودی خود رو قربانی کرد. هستی او که پیشتر بر مدار خیشتن بود گشوده بر مدار خداوند شد. کانون هستی او از خود به خداوند تبدل پیدا کرد، یعنی اون که پیشتر در کانون این هستی بود و فرمان میران خود بود، ولی پس از این واقعه ابراهیم در عمل نشان داد که اکنون تویی که فرمان میرانی، کانون هستی من از این پس تویی. و این در واقع حقیقت ایمان است. حقیقت ایمان در واقع این تحول مرکز ثقل هستی از خود به خداوند است، از خود به محبوب است. و از نظر حکیمی مثل مولانا در واقع تجربه عاشقی از همین جنس است و به همین دلیل است که مولانا در واقعه قربانی کردن ابراهیم داستان عشق رو میخواند، برای اینکه این تغییر در مرکز ثقل هستی رخ داده است. در این فضاست که قربانی اصلی در واقع صورت گرفت. قربانی اصلی خود ابراهیم بود که در این داستان آن که میباید سربریده شود سربریده شد. شما این داستان رو ببینید، به نظر من این در واقع این مرگی که در اینجا اتفاق افتاد، این تغییر در جا به جایی، و این رو هم عرض بکنم دوستان به خاطر دارن، بلا فاصله بعد از این واقع است که خداوند ابراهیم رو به صفت ایمان می ستاید. سلام علی ابراهیم، درود بر تو، سلام بر تو ابراهیم. و در واقع این حقیقت ایمان رو شما در اینجا می بینید. چرا؟ برای اینکه ابراهیم در اینجا بت بزرگ رو شکست. ابراهیم بت شکن، بت شکنی اصلی رو در اینجا کرد. شما می دانید در زندگی ابراهیم در واقع یک تجربه دیگر بت شکنی هم ابراهیم داشت، ولی وقتی که جوان بود، به تعبیر قرآن وقتی که جوان بود، وقتی به بت قوم خود، به پدر خود، به عموی خود گفت شما چرا این بت ها رو می پرستید، بت های سنگی رو که در اونجا. و وقتی که مردم از شهر بیرون رفته بودن، تبری به دوش گرفت و رفت و این بت‌هایی که در شهر بودن رو در هم شکست به استثنای بت بزرگ و این تبر رو بر دوش او نهاد. و شما داستان رو میدانید که وقتی قوم برگشتن گفتن که این چه شده، گفت از یک قوم از یک بت بزرگ بپرسید و گفتن که این سخن نمیگوید و گفت خب کسی که نمیتونه از خودش دفاع کنه یا سخن نگه این چگونه خداییست. این نخستین تجربه بت شکنی ابراهیم بود که در دوران جوانی او رخ داد و به این اعتبار او بت شکن بود. ولی حقیقت این است که بت اصلی که دشوارتر بود در دوران پیری او در برابر او قد علم کرد. و مجاهدت اصلی و اساسی که ابراهیم ورزید و از آن پس به صفت ایمان ستوده شد این بود که بت درون خود رو، خودی خود رو در هم شکست. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما خصمی زوبتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. در واقع سخن مولانا هم همین است، بت اصلی در واقع در درون خود ماست و در واقع در این واقعه ابراهیم با قربانی کردن خود از طریق فرمان بردن خداوند در واقع خیشتن رو و خودی خود رو که بت بزرگ بود، خصم عظیم بود، خصم درون بود و به تعبیر پیامبر جهاد اکبر بود، با کامیابی به سرانجام رسانید. این در واقع مصداق مرگ خوب عرفانی است. در مرگ خوب عرفانی فرد پیله خیشتن رو می درد و از حریم تنگ خود به در می آید و به فراخنای حضور محبوب در می رسد. یعنی هستی تنگ بسته بر مدار خیشتن تبدیل به فراخنای و گشودگی هستی رو به محبوب می شود. فرد دیگه خودش نیست همه چی همه عالم، بلکه دیگری در واقع مرزهای زندگی و هستی او رو جابجا میکنه. در واقع این طلبه، این بت‌شکنی، این فراتر رفتن از مرزهای خود یا من در واقع مرگ عرفانی است. دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد. این تعبیر و تفسیر مولاناست از فرایند قربانی کردن، از واقعی قربانی در داستان موسی. غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، زان چون این خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان ای، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدوزد از وی گلو گرمی کشد تا می کشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. هر یکی عاشق تو منصورن خود را می کشن، غیر عاشق وانما که خیش عمدا می کشد. صد تقاضا می کند هر روز مردم را عجل، عاشق حق خیشتن را بی تقاضا می کشد. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمع‌های اختران را بی محابا می‌کشد. شما می‌بینید تفسیر مولانا در واقع از داستان قربانی کردن کمیابیش همین است، نوعی تجربه عاشقانه است که عبارت است از در باختن خوشخوشانه خود در برابر محبوب. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و سر ننگ من است. چون قبار تن بشد ما هم بتافت، ماه جان من هوای صاف یافت. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانن اندر پیش عشق. بنابراین شما در اینجا میبینید که مولانا این نوع تجربه قربانی رو که بت‌شکنی اعظم است، نمونه و مصداق مرگ خوش، مرگ خوب میداند که هر عارفی در زندگی خود کمیابیش از سر می گذراند. در واقع در اینجا مرگ خوب عرفانی غلبه بر ظلمت درونی و رها شدن از قید و بند خودیست. فرد قبار تن رو می زداید تا ماه جانش تاختن بگیرد. این کمیابیش درکیست که ما از مرگ خوب عرفانی در فرهنگ عرفانی خودمون داریم، که در زندگی ابراهیم ممثل شد و الهام بخش فرهنگ عرفانی ما در خصوص مرگ خوب بود. مرگ خوب عارفانه در بستر دینی ما این چنین پهن شده است. اما مصداق مرگ خوب اخلاقی رو به گمان من از جمله جاهای خوبی که میتوان ملاحظه کرد مرگ سقراط هست. دوستان میدانم که سقراط حکیم یونانی در میان مردم خود مبلغ فضیلت و خرد بود، یعنی به مردم می آموخت که مستقلن تحلیل و خردورزی رو بیاموزن و قایت نهایی تأخل و خرد ورزی او این بود که روح فرد به فضائل آراسته بشود. در رساله های افلاطون، یکی از مهمترین رساله های افلاطون که درباره مرگ سقراط است، رساله آپولوژی یا دفاعیه سقراط است. سقراط در وقتی که او رو متهم میکنند به اینکه در واقع جوانان شهر رو گمراه میکنند و علیه او اقامه دعوا میکنند، دادگاه بزرگی در آتن تشکیل شود و سقراط موظف است که از خود دفاع کند. در اونجا سقراط گزارشی از تلاش خود، اهتمام خود، دغدغه های خود عرض میکند و البته در اونجا شما میدانید که در نتیجه این دفاعیه که میکند، دفاعی او البته مقبول نمیافتد و او محکوم به اعدام میشود و میمیرد. در متن این دفاعی رساله آپولوژی البته شما میتوانید تحلیل او را از وضعیت جامعه یونانی آتن اون زمان و رسالتی که او در پیش داشت و اینکه چرا چنان سرانجامی نصیب او شد رو ببینید. او کاملا نسبت به وضعیت خودش و عاقبتی که در کمین او بود وقوف کامل داشت. نکته اولی که سقراط در رساله آپولوژی تأکید میکند این است که وظیفه فرد انجام کار درست است. شما وقتی که کار درست انجام میدید، وظیفه خود رو ایفا میکنید، نباید به این توجه داشته باشید که این کار شما به مرگ میانجامد یا به زندگی. به تعبیر دیگر، مرگ اخلاقی مرگ وظیفه گراست، مرگ فایده گرا نیست. مرگ اخلاقی این است که فرد وظایفی برای خود می‌داند و صرف نظر از هر پیامدی که این انجام وظیفه دارد، وظیفه خود را ایفا می‌کند. بنابراین سقراط به صراحت می‌گوید که یکی از شما ممکن از من بپرسه که سقراط، مگر تو ابلهی نادانی که کاری می‌کنی که جانت به خطر افتد؟ و وقت سقراط در پاسخ می‌گوید که اشتباه تو همین است که گمان میکنی انسان وقتی که میخواد کاری رو انجام بده باید در اندیشه این باشد که پیامد این کار، آیا این کار به مرگ میانجامد یا به زندگی، بلکه برعکس باید همیشه نخست به این فکر کنی کاری که میکنم درست است یا نادرست، صرف نظر از این که به مرگ من میانجامد یا به زندگی من. خب البته سقراط میگوید که در این صورت فرد وظیفه‌گرا نباید از مرگ بهراسد و البته تحلیل فلسفی میدهد. من البته با تحلیل فلسفی او کاری ندارم. اجمال تحلیل فلسفی او این است که میگوید که ما نمیدانیم که واقعا مرگ برای ما زیان آور است یا نیست. زیان مرگ امر محتمل است، اما زیان غیر اخلاقی زندگی کردن و بی‌عدالتی ورزیدن محرز و مسلم است و من از امری که نسبت به زیان او اطمینان ندارم حراسی ندارم. دلنگرانی من از اون امری است که مطمئن و مسلم می‌دانم که زیانبار است و من می‌دانم که زندگی ظالمانه کردن خلاف عدالت است، زندگی خلاف اخلاق کردن زیانبار است و این زیان مسلم من رو می‌هراساند. اما این که بعد از مرگ به تراسم، نه، من نمیدونم کسی چه میداند، شاید این مرگ به خیرات خیلی بیشتری منتهی بشود. بنابراین او میگوید من از تنها چیزی که میترسم بی‌اعتنایی به قانون است. بی‌اعتنایی به قانون در فرهنگ سقراط به معنای بی‌عدالتی است، نه به معنایی که امروز ما میفهمیم. از نظر او بی‌اعتنایی به قانون یعنی نقض عدالت. میگه من از این میترسم. خب حالا مشکل شهر چه بوده است که سقراط در واقع این پایمردی رو می‌ورزد؟ سقراط می‌گوید که مشکل شهر ما این است که مردم شرم رو فرو نهادند، شب و روز در پی زر و سیم و جاه و مقام و شهرت می‌دوند، اما مهمترین کار رو که عبارت است از پرداختن به روح خیشتن و تعالی بخشیدن به روح خود رو، بهتر ساختن خود رو از طریق کسب دانش و فضیلت یکسره فرو نهادن. در واقع گرانبهاترین چیزها رو مورد بی‌اعتنایی قرار دادن و چیزهای بی‌ارزش و بی‌بها رو گرانبها تلقی کردن. به تعبیر دیگر سخن او این است که گویی نظام ارزشی جامعه واژگونه شده است، امور کمبها قدر و منزلت بیشتر میبینن و امور گرانبها و ارزشمند در زندگی فرد بیقدر و ارزش شدن. و او میگوید که در این فضاست که خدمتی که از من برمی آید این است که خرمگسوار از پی پیران و جوانان بدنم و به اونها ثابت کنم که بیش از آن که در اندیشه تن و جان و تن و مال و جاه باشند باید به روح خود بپردازند و در تربیت و تعالی بخشیدن به روح خود بکوشند و به اونها این نکته رو در واقع آشکار سازند که فضیلت از ثروت نمی ساید، بلکه ثروت و همه موهبت های زندگی بشری در واقع از طریق فضیلت به دست می آید. اون وقت می گوید که این قاعده من است، این رسالت من است. نکته جالب این است که از نظر سقراط اون چه که نهایتاً این مجاهدت رو الزام کرد تقدم ثروت اندوزی بر عدالت بود. گویی در این جامعه ای که ارزش ها معکوس می شوند مهمترین فضیلت که عبارت است از عدالت در واقع قربانی می شود. و اون وقت صریحا می گوید که در نتیجه من با زندگی خودم از طریق تعالیم و شیوه زیست خودم تلاش می کنم به جامعه خودم تعلیم خرد و فضیلت بدم، اما از جایی به بعد شما مانع می شوید، یعنی تمام راه های تحول بخشیدن در جامعه و روی من بسته شده است. جامعه به جایی می رسد که اخلاق زیستن امکان پذیر نمی شود و در این شرایط است که به تنها شیوهی که فرد می تواند کرامت انسانی خود رو حفظ کند این است که کرامتمند با عزت بمیرد و از این طریق از طریق مرگ خود به جامعه درس اخلاق بیاموزد، درس فضیلت بیاموزد. او میگوید که من میدانم برای من مسلم است که شما من رو به کام مرگ میفرستید، برای اینکه مایلی که چشم نگرانی حسابرس زندگی شما نباشد و زشتی زندگی رو که میورزید به چشم و به روی شما نیاورد. اما شما خطا میکنید، با کشتن من در واقع پیامی در جامعه ریشه می دواند و نسل‌های بعدی این سوالات دشوار رو از شما خواهند پرسید و شما سرشکسته و شرمنده خواهید شد. بنابراین من از کسانی که رأی به کشتن من می دهند گله ندارم، برای اینکه می دانم که در واقع مرگ من نهایتاً پیامی با خود دارد که این بی‌عدالتی ساختاری در جامعه یونان رو درمان می کند. به تعبیر دیگر تا اونجا که در زندگی خود با کلام و زیست خود توانست به گسترش فضیلت در جامعه یاری کرد، آنجا که جامعه کار او رو، زیست او رو ممتنع کرد و اخلاق زیستن در این جامعه ممکن نشد، او اخلاق مردن رو اختیار کرد که هم با مرگ خود بگوید که زندگی از جایی به بعد ارزش زیستن را از کف خواهد داد و از طریق دیگر از طریق مرگ خود این پیام رو به جامعه برساند، یعنی وجدان جامعه رو شرمنده بکند که با او که پیام عدالت و اخلاق در جامعه داشت چه کرده اند تا این شوک اخلاقی بلکه بتواند جامعه رو به تکاپو بازبدارد. خب شما الان این دو تصویر رو ببینید، تصویر مرگ خوب عارفانه ابراهیموار و مرگ خوب اخلاقی سقراطوار رو. به گمان من در واقع در پدیده و در تجربه شهادت امام حسین هر دوی این دو مجموعه مرگ خوب رو میتوان مشاهده کرد. شما ببینید وجه ابراهیموار، وجه عرفانی شهادت امام حسین کاملا مورد توجه فرهنگ عرفانی ما بوده است و شما نیک می دانید که عارفی مانند مولانا در واقع شهادت مولانا رو، شهادت امام حسین رو از همین زاویه و منظر مشاهده می کرد، یعنی معتقد بود که این یک مرگ خوب عرفانی است. کسی از طریق این تعبیری که در مرکز سقل هستی او رخ داد از زندان رست، این رستگاری رهایی در او به وجود آمد. شما ببینید ما همیشه در تجربه در درک شهادت امام حسین بر جنبه های سوگناک این واقعی تأکید کردیم، بر جنبه های دردنگیز این واقعی تأکید فرسیدیم. ولی حقیقت این است که فراموش نباید بکنیم که این تجربه برای امام حسین مرگ خوب بود و چه خوش اقبالی بالاتر از این که یک کس نه تنها خوب بزید بلکه خوب بمیرد. و جنبه های مثبت، جنبه های شادی بخش، جنبه های امید بخش این تجربه مردن رو نباید البته نادیده گرفت. از نظر یک کسی مثل مولانا، تجربه مرگ شهادت امام حسین مرگ خوب عرفانی بوده است در بستر و زمینه فرهنگ اسلام دینی. مولانا میگوید که روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه پرانیم و چون خواهیم دست. شما ببینید که سلطانی در زندان اسیر بوده است، در ضمن این تجربه اون مرغ از اون قفس رها شده است. چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. در واقع در اینجا بندی گسسته شده است، وتی شکسته شده است و مرغی از قفس رها شده است. لحظه وصال است، لحظه دیدار است، لحظه شوق است. و به همین دلیل است که برای عارفان تجربه مرگ خوب نهایت پیام شادی بخش رو می آورد. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک است و گش و شاهنشهی، گرد و یک ذره از ایشان آگهی. و همین دلیل است که مولانا می گوید اگر از این زاویه مرگ خوب عرفانی به شهادت امام حسین نظر بکنید، به خوبی در می آورد که پیام شادی بخش در این نهفته است، پیام وصال است، مرگ خوش است. درست است که ظاهر تراژیک دارد، درست است که دردانگیز است و درست است که به واقع تراژیک و دردانگیز است، اما ابعاد واقعه بسی فراتر از سویه های سوگناک این واقع است و نوعی وصال، وصال عاشق و معشوق در اینجا وجود دارد که البته مصداق مرگ خوب عرفانی است. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، به دانست فلک را در گشایی، کجایید در زندان شکسته، به دار وامداران رهایی، کجایید ای در مخزن گشوده، کجایید ای نوای بی نوایی، در آن بحری که این عالم کف اوست، زمانی بیش داری آشنایی، کف دریا صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. شهیدان کربلایی از نظر مولانا در واقع کسانی هستند که دوای نوای بینوایی هستند، مخزنی هستند که در واقع می بخشند و در واقع به بحر رسیدند و از کف عبور کردند. خب شما می بینید بنابراین این وجه عرفانی تجربه شهادت نزد امام حسین است که کمیابی شناخته شده بوده است. در این حال البته وجه دیگری هم دارد که البته همه ما کمیابیش می دانستیم، من مایلم فقط برش تأکید مجدد بکنم، و او وجه اخلاقی سقراطواری است که در شهادت امام حسین وجود داشته است. شما ملاحظه کنید مهمترین رکن مرگ اخلاقی این باور است که زیستن به هر قیمتی نمی ارزد. کسانی معتقد بودند که نفس حیات، نفس زندگی کردن، صرف نظر از آنچه که در زندگی می گذرد و بر ما می گذرد خوب و مطلوب است. مرد تحت هر شرایطی بد و ناخواستنی است. مولانا قصه‌ای رو نقل می کند از جالینوس طبیب، که حالا معلوم نیست داستان از جالینوس بوده است یا نه، ولی به هر حال مولانا از جالینوس نقل می کند. داستان این است که جالینوس می گوید که من راضیم به این که زنده باشم در این جهان، ولو این که از مقعد یک استر آویخته باشم، از اون سوراخ روزن به جهان نظر کنم. زندگی در اون شرایط خفت و ذلت برای من بهتر از مردن به شمار می رود. یعنی ایده که پس پشت است این است که زیستن به هر قیمتی می ارزد، مهم نیست، اصل زندگی کردن ارزشمند است. و مولانا البته میگه اینا علتش این استش که اینا مثل پرنده‌ای هستند که در داخل قفسی است و این قفس در باغ گذاشتن، ولی دور این قفس رو گربه ها گرفتن. خب این گربه مرغ فکر میکنه اگه از این قفس بیاد خب طعمه این گربه ها خواهد شد، به همین دلیل است که به هر قیمتی مایل است که در درون قفس بمونه. حالا تحلیل ماجرا هر چه که هست، اما این نکته مهم است که تصوری که در این اندیشه جالینوسی نهفته است این است که زندگی به هر قیمتی میارزد صرف نظر از هر محتوایی که بپذیرد. و در واقع امام حسین پیامش خلاف این است، زیستن به هر قیمتی نمیارزد. به تعبیر دیگر همونطوری که ما در زندگی اقتصادی یک خط فقر داریم و زیستن زیر خط فقر اخلاقا ناموجه و در خور کرامت انسانی ما نیست، ما به لحاظ اخلاقی هم یک خط ذلت داریم که از اون کمتر زندگی انسان شرافتمندانه و کرامتمند نیست و در خور زیستن نیست. زندگی که پاره از حقوق اساسی ما، حرمت و کرامت ما از حدی کمتر حرمت نهاده شود، ارزش زیستن را از کف می‌دهد. در واقع پیام امام حسین این است که همونطوری که شما در اقتصاد خط فقر دارید، در زندگی اخلاقی هم یه خط ذلت وجود دارد که زیستن زیر این خط، یا اگه بس نداره بگه خط کرامت، زیستن زیر اون حد دیگه زیستن شایسته و در خور انسان نیست، اون زندگی ارزش خود را از کف می‌دهد. در واقع مهمترین دغدغه امام حسین این بود که در جامعه‌ای که بی‌عدالتی از در و دیوار می‌بارد، نه اینکه در جامعه‌ای که بی‌عدالتی می‌شود، در هر جامعه‌ای بی‌عدالتی می‌شود، در جامعه‌ای که بی‌عدالتی ساختاری شده است، بخشی از ساختار جامعه شده است و رفته رفته حساسیت آحاد جامعه به امر عدالت زدوده می‌شود، این جامعه رفته رفته به خط زیر ذلت، به زیر خط ذلت تنزل می کند. در این جامعه افراد به نحو گسترده و سیستماتیک مورد ظلم قرار می گیرند و رفته رفته حتی دیگران پروای قربانیان، پروای مظلومان رو هم نخواهند داشت. این جامعه ابعاد نظام ارزشیش واژگون شده است. و جالب است که در کلام امام حسین دغدغه او خیلی با دغدغه سقراط مشابه است. من برای شما خواندم پاره از عبارات سقراط رو که معتقد بود آفت جامعه ما ثروت اندوزی است و بی‌عدالتی است، و مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که از نویسندگان و پژوهشگران خوب در حوزه واقعه عاشورا بوده است، تحلیلش این است، میگوید که به گمان من مهمترین اشکالی که در اون جامعه عرب در اون زمان، در جامعه اسلامی اون زمان رخ داده بود و نهایتاً در قیام امام حسین اون دمل در واقع سرباز کرد، این بود که رفته رفته نوعی اشرافیت به شکل در قالب اسلامی دوباره در جامعه ریشه دوان و ثروت‌اندوزی قب پیدا نکرد. ثروت‌اندوزی مبتنی بر نوعی بی‌عدالتی ساختاری در جامعه قب خود را از دست داد. یاران عزیز و نزدیک پیامبر، برای مثال فرض کنید که کسانی مثل زبیر، کسانی مثل طلحه، کسانی مثل بسیاری از این افرادی که جزو بزرگانی و نزدیکان پیامبرن، نقل است که برای مثال زبیر وقتی که میمرد چیزی نزدیک 40 میلیون دینار از خود ارثیه به میراث گذاشت، یا طلحه چیزی نزدیک به 30 میلیون دینار در واقع از خود ارثیه به میراث گذاشت. و برای نخستین بار ابوبکر این قاعده رو وضع کرد که خلیفه حتما از قریش است، نوعی تبعیض به هر حال در واقع در حاکمی که حق حکومت در واقع به یک قوم خاص منحصر کرد و در این زمینه تبعیض قائل شد، و رفته رفته این تبعیض چندان دامن گستر شد و این بی‌عدالتی چندان ساختاری شد که حساسیت جامعه گویی رفته رفته نسبت به این بی‌عدالتی زدوده شد. و این نکته مهمی بود که امام حسین دریافت که جامعه به زیر خط ذلت تنزل کرده است و زندگی از یک جایی به بعد برای کسانی در این جامعه ارزش زیستن و از دست داده است، کرامت انسانی اونها چندان ملکوک و مخدوش شده است که زیستن برای اونها ارزش ندارد. و خود امام حسین میگوید که یزید من رو مخیر بین ذلت و شمشیر کرده است، یعنی شما چاره‌ای ندارید جز این که به زیر خط ذلت تنزل بکنید. در این شرایط است که در واقع یک پیشوای اخلاقی و معنوی نقش قدیسوار ایفا می کند. یعنی نخست از طریق اخلاق زیستن شعله حیات اخلاقی رو در جامعه روشن و فروزان نگه می دارد و می کوشد زندگی خود رو مثال مجسمی از ارزش‌های اخلاقی برای جامعه بکند که جامعه او رو می بیند در واقع شکل تجسد یافته نظام ارزشی خود رو ببیند و بیاد آورد که چه می باید و می شاید بکند. اما در جایی که بالا آمدن از خط ذلت با تیغ شمشیر مواجه می شود و آحاد جامعه نمی توانند زندگی کرامتمند بکنند و رفته رفته اخلاق زیستن استثناء می شود و رفته رفته ناممکن، در اینجاست که پیشوای اخلاقی، پیشوای معنوی از طریق مرگ خود درس اخلاق به جامعه می آموزد. یعنی از طریق مرگ خود اولا نشان می دهد که جامعه چه خشونت و زشتی ساختاری و ناعادلانی در خود داشته است که انسان نیک قربانی او می شود، نیکان نمی توانند به سلامت در او زیست بکنند و بدانند که چون کف و خش و خاشاک به رو می آیند. و در این حال از طریق مرگ خود، از طریق مرگ یک انسان نیک و شریف، بلکه وجدان به خفته و به خواب رفته جامعه شوکه شود و از طریق این تکان در واقع جامعه بلکه به خود آید و زندگی خود رو تجدید نظر کند در نظام اخلاقی خود. من این رو تأکید کنم، مفهوم شهادت به این معنا با مفهوم خودکشی و ترور فرق میکنه. خودکشی وقتی است که فرد سود و زیان رو متوجه خود میکنه، حالا به هر حال یه مشکلی داره، یه زیانی به خود میزنه تا یه مشکلی از خود رو حل کنه. موضوع خود است. در ترور فرد طالب یه خیر برای خودش و خودی هاست و زیانی رو به دیگری تحمیل میکنه. اما در شهادت کاملا ماجرا برعکس است. فرد زیانی رو بر خود وارد میکنه تا خیری رو برای دیگری اثبات بکنه. یعنی در واقع موضوع و هدف زیان خود است نه دیگری. فردی که شهادت طلبی میکنه در واقع زندگی خود رو، مهمترین سرمایه خود رو در میبازد تا خیر عظیمی نثار دیگران بشود. این نکته رو من مایلم تأکید بکنم که در واقع کسی که قدیس اخلاقی می شود چند ویژگی مهم دارد. شما ببینید در اخلاق متعارف وظیفه ما این است که زیانی به دیگران نرسانیم. شما به عنوان شهروند در جامعه کسی رو حق ندارید قول بدید. اما این کسی افتاده بود وظیفه ندارید حضور من دست رو بگید و بلندش کنید. شما وظیفه شما به عنوان شهروند این است که حقوق افراد رو نقض نکنید، به دیگران زیان نرسونید. یا حد اکثر در شرایطی که شما می توانید با زیان کم به خود خیر عظیمی به دیگری برسانی، خب البته وظیفه ماست که این کار رو بکنید. این حد اکثری است که اخلاق متعارف ایجاب می کند. اخلاق قدیسان مبتنی بر این اصل است که فرد امری رو که بر دیگران مستحب است بر خود واجب می کند، به این معنا که بر خود زیان عظیم وارد می کند تا به دیگری خیر عظیم برسد. و این معنای شهادت یا مرگ خوب اخلاقی است. یعنی فرد هستی خود رو و عزیزان خود رو در می آبازد، زیان عظیم بر خود می پذیرد بلکه از این به این امید که از این طریق خیر عظیم به دیگران برساند. این مهمترین رکن اخلاق شهادت اخلاقی و قدیسوار است. یعنی فرد انسان شریف برای خیر دیگران زیان عظیم رو بر خود میپذیرد و به این ترتیب در واقع اولا انجام وظیفه رو بر مصلحت شخصی خود و عزیزانش مقدم میدارد، ثانیاً اجازه نمیدهد القه ها و محبت های شخصی او را از این رسالت عمومی باز بدارد و ثالثاً آنچه را که بر دیگران مستحب است بر خود واجب میکند. یعنی از این اصل اخلاقی پیروی میکند که بر خود و عزیزان خود در واقع رنج عظیم وارد میکند برای اینکه خیر کثیر به دیگران برسد. دغدغه اصلی امام حسین این بود که زیر خط ذلت نباید زندگی کرد و وظیفه یک معلم، یک پیشوای معنوی و اخلاقی است که نه خود زیر خط ذلت برود و اگر قربانیان مظلومان زیر خط ذلتن کمک کند که از این خط ذلت بیان بالا و به حد کرامت برسند. و من معتقدم این یکی از مهمترین پیام هایی است که ما از شهادت امام حسین می توانیم بیاموزیم. و این پیام منحصر به شیعیان نیست، این پیام منحصر به مسلمانان نیست، این پیام پیام گلوبال است. معناش این است که ما همونطور که به رنج خود و دیگران اهمیت می بخشیم، به کرامت خود و دیگران هم باید اهمیت بخشیم و دیگران از دایره و حلقه دوستان و نزدیکان و عزیزان و همکیشان فراتر می روند. انسان شریف پیرو طریق امام حسین به گمان من در واقع این حساسیت عمیق نسبت به خط ذلت رو می ورزد. هر گوشه از جهان که انسان، که گروهی از انسان ها به زیر خط ذلت رانده شوند، وظیفه پیروان امام حسین است که دلشون بلرزد و بکوشند تا آنجا که ممکن است حتی اگر زیانی بر خود و عزیزان خود تحمیل می کنند و می پذیرند، اون قربانیان رو یاری ببخشند و زندگی اونها رو از زیر خط ذلت به حد کرامت برسانند. از توجه خانم آقایان سپاسگزارم. دوستانم اگر سوال چیزی هست یا نکته‌ای دارن شما فرصت میدید دوستانم به صاحب نظر بکنید. بله، من اگر دوستان نکاتی دارن من از فرمایشات و نکته‌یابی های دوستانم استفاده میکنم.
مراسمی که برای اینتگریتد ریلیجن ساکریفایس و آلترویزم در رابطش با مساوات اسلامی
ببینید، من به نظرم میاد که در بستگی داره که یعنی احکام و وظایف اخلاقی بخششون عامن بخششون خاصن. یعنی فرض کنید که ما همه حق وظیفه داریم که حرمت و حق حیات دیگران رو محترم بدونیم. فرقی نمی کنه که من با شما رابطه خویشاوندی دارم یا ندارم، فرقی نمی کنه که تخصص من فرض کنید که مکانیکم یا پزشکم، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی این مجموعی از حقوق عام هست که همه دارن و متقابلن مجموعی از وظایف عام هست که همه دارن. صرف نظر از هر جنسیت، قومیت، ملیت، هرچه که هست. اما پاره از وظایف هست که به تناسب به صلاح ادب مقام هست، به تناسب وضع و شأنی که فرد دارد مسئولیت های متناسب با او هم برای او اثبات می شود. نکته‌ای که من اینجا مایل بودم برش تأکید کنم این است که برای یک پیشوای اخلاقی ما در حوزه اخلاق به قهرمان احتیاج داریم. یعنی ما به الگوهای احتیاج داریم که تجسد بخش آرمانهای اخلاقی باشن. ما اخلاق رو از طریق کتابها نمی‌آموزیم، ما اخلاق رو از طریق نگاه کردن به افراد متخلق می‌آموزیم، از طریق مصاحبت با انسانهای صاحب اخلاق می‌آموزیم. و کسانی که مرجع اخلاقی در جامعه هستند، اموری بر اونها فرض و واجب است که بر دیگران فرض و واجب نیست. مثل اینکه فرض کنید که بنده وظیفه ندارم که یه فرض کنید که کسی مثلا گلوله میخوره، من چون تخصصم پزشک نیست وظیفه ندارم به درمان اون فرد اقدام بکنم. اما اگر در این جمعه پزشک باشه و کسی گلوله خورده باشه، اون پزشک وظیفه داره که به اون فرد رسیدگی بکنه. در واقع نکته‌ای که من مایل بودم برش تأکید کنم این است که نوعی از فداکاری ها در این عالم وجود داره که برای عموم افراد مستحب است به اصطلاح. البته اگه کسی این کارو بکنه خیلی خوبه، اما برای پیشوایان اخلاقی و معنوی واجب است. یعنی اونا باید یه زیانهایی رو بپذیرند به خود و به عزیزانشون برای اینکه خیر گسترده‌تر و وسیع‌تری به دیگران برسه. بنابراین به این معنا لزوماً سطح وظایف و حقوق افراد یکسان نیست، متفاوت است. همون اصل مساوات یا عدالتی که ما ازش سخن میگیم در فرهنگ اسلامی البته میگفتن که به هر فرد صاحب حقی، یعنی به هر کسی به اون حدی که مستحق بشه باید برسه، یعنی استحقاق ها باید رعایت بشه. تفسیر فرهنگی ما از عدالت یا عدالت به این معنا بود که افراد باید به تناسب استحقاقشون اون چه رو که در خورش هستن دریافت بکنن. من به نظرم میاد که شما مفهوم عدالت رو بر مبنای مفهوم استحقاق میتونید بازسازی بکنید، اما این معنای استحقاق لزوماً به معنای مساوات نیست. و اون که به نظر من در واقع دغدغه کسانی مثل امام حسین بوده مساوات نبوده، عدالت بوده. یعنی خواه شما قائل به استحقاق باشید، یعنی نظریه عدالت تو مبتنی بر استحقاق باشه، خواه در که دیگری داشته باشید، عدالت لزوماً به مساوات نمی انجامه. یعنی پاره نابرابری ها هستن که عادلانه می توانن باشن. اونی که به لحاظ اخلاقی ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم مساوات نیست، عدالت است. و به نظر من اونی که شما هم در داستان سقراط دیدید و هم در داستان امام حسین در واقع مسئله عدالت بود نه مساوات. و در واقع اون چه که در فرهنگ در روزگار امام حسین به جد در معرض تهدید قرار گرفت نابرابری نبود، نابرابری ناعادلانه بود. این اصل عدالت بود که مورد حمله قرار گرفته بود و در واقع حس عدالت در جامعه تضعیف شده بود. و این برمه عرض بکنم حس عدالت غیر از خود عدالت است. حس عدالت sense of justice در واقع بنیان ساختارهای عدالت است، یعنی درک پیشا ساختاری افراد جامعه از عادلانه و ناعادلانه. اگر این احساس از دست برود عدالت ساختاری رو دشوار بشه در جامعه بنا کرد. من تحلیلم این است که در جامعه و تحلیلی است که در واقع مؤید به تحلیل مرحوم جعفر شهیدیه که در واقع اونچه که در جامعه اعراب رخ داده بود فقط بی‌عدالتی نبود، بی‌عدالتی ساختاری بود. بالاتر از این فقط بی‌عدالتی ساختاری هم نبود، در واقع کمرنگ شدن و ردیف شدن حس عدالت در متن جامعه بود. یعنی مردم بی‌عدالتی رو می‌دیدن اما خشمشون برانگیخته نمی‌شد. جامعه‌ای که افراد در از کنار بی‌عدالتی بی‌تفاوت عبور کنند به لحاظ اخلاقی دچار لطمه‌های جدی شده است. واکنش عاطفی متناسب ما با نسبت به بی‌عدالتی خشم است. و اگر شما جایی کسی در خود یا دیگری دیدیم که مصادیق بی‌عدالتی در پیش چشم ما رخ می‌دهد و خشمی در ما برمی‌انگیزد، معناش این است که اون جامعه رفته رفته داره حس عدالت خودش رو از دست می‌دهد. اگر دوستان فرمایش دیگری ندارن شما سپاسگزارم. ممنون.